أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إشكال شد كي استصحاب هم در ما نحن فيه در این فرع اول جاری نیست، به بیانی که دیروز بیان شد و بعد تتمش اینه که اثر استصحاب گفتیم عدم جواز دخول در نماز نیست، نه عقلن و نه شرعن، به همون بیان دیروز. امروز می فرمایم که اثر استصحاب در فرض ما و به تعبیر معنای استصحاب این است که طبیعت صلات مقید است به ازاله حدث، و این که در وقت نماز انسان محدث نباشد. وقتی که معنای استصحاب بقا و حدث این شد، که استصحاب می گوید که سل بدون حدث، و این معنا که سل بدون حدث قبل از صلات متصور است، چون هنوز انسان نمازی نخونده اگر استصحابی باشد و مقید کرده باشد نماز را به نبود حدث، نماز می خوانیم با نبود حدث، مثلا وضو می گیریم. و اما بعد از اتیان صلات و بعد از سلام اگر این استصحاب جاری شد که فرضم همینه، و فرض اینه که من نماز خوندم، دیگه نتیجه برای این استصحاب نخواهد بود که سل بدون حدث. و موردی نخواهد داشت این استصحاب وقتی که نتیجه نداشت، قهرن جاری نخواهد شد. وقتی که جاری نشد پس جای این حرفی که آقایون فرمودن استصحاب حدث جاری هست، ولی محکوم به قاعده فراغ. استصحاب میگه نماز باطله، اعاده کن، قاعده فراغ میگه درسته. پس نتیجه این شد که قبلا گفتیم جای قاعده فراغ نیست در فرض بحث ما، و حالا بیان شد که جای استصحابم نیست. نه قاعده فراغ داریم و نه استصحاب. باید مراجعه بشه به یک وظیفه آخر و یک قانون آخر، و اون قاعده اشتغال است. اشتغال یقینی براءت یقینی لازم دارد. پس باید من نمازم را اعاده کنم به خاطر قاعده اشتغال، نه به خاطر استصحاب بقاء حدث. پس ثابت شد که کما این که قبلا گفتیم جای قاعده فراغ نیست، حالا میگیم جای استصحابم نیست. پس فرمایش آقایون فرمودن جای هر دو هست، در قاعده فراغ مقدم است بر استصحاب، برای ما قابل درک نیست. مرحوم آل میلان رضوان الله علیه این فرمایش آقایون رو نسبت به استصحاب هم که جای استصحاب نیست، مورد نقد قرار میدن حاصل فرمایششون این شو این هست که ما این حرف شما رو قبول داریم در استصحاب، که معنای استصحاب در فرض بحث ما اون عدم جواز دخول در نماز نیست، بلکه معناش تغییر نماز است به ازاله حدث. و این که اثر استصحاب در فرض بحث ازاله حدث است برای نماز، خب وقتی که اثر استصحاب به قول خودتون ازاله حدث بود، این که ازاله حدث لازم هست منم که محدثاً نماز خوندم پس لا محاله باید بگم نمازم باطل بوده. پس این که مثلا پشت به قبله نماز بخونم بدون طمأنینه نماز بخونم خیلی نماز باطله. اینجا هم نماز باطل خواهد بود. پس نتیجه استصحاب بعد السلام بالاخره این شد که این نماز باطله بعد اعاده بشه. و از طرفی قاضی فراغ میگوید تو حالا که نماز سلام دادی میخوای ملتزم بشی به بطلان صلات، نه نمازت درسته و این قاضی فراغ مقدم است بر استصحاب و به حکم همین قاعده میگم نماز درسته. پس حاصل مطلب این شد که در این فرع اول که اون فرمودن جای استصحاب و قاعده فراغ هر دو هست، لیکن قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است و نماز درسته. نتیجه حرف این شد که فرمایش آقایون درسته من اون اشکالی که بر قاضی فراغ شد وارد است که قبلا گفتیم. من اشکالی که بر استصحاب کردن که امروز تمام شد وارده. پس نتیجه این شد که در فرع اول فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخوند تمامه. که میگیم نماز درسته. اما فرع دوم فرمودن نماز باطل است و جای قاضی فراغ نیست، ان شاء الله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که چند دقیقه باقی داره. بله، در باید مرحوم هاشم قزوین رضوان الله علیه سالگردشون بود. هفته گذشته مطلبی نقل شد. اون صحبت بچهش رو نقل کردیم؟
بله.
اونم که جد آیت‌الله سیستانی بهشون گفته بود اونم بیان شد. خیلی خوب. مطلب آخری که اضافه میشه اینه که یکی از شاگردایشون میگفت، اینم گفتیم یا نه، که من به خاطر مقدار نگرانی های اقتصادی که داشتم فکرم نگران بود از تحصیل. دیگه نگفتیم. بعد شبشون به خواب دیدم که با همون جست مخصوصی که داشت و ابهتی که شون در خطاباش داشت به من فرمود که آشیخ برو درست بخون، چرا نگرانی؟ شیخ انصاری با مال پدرش شیخ انصاری نشد، برو مشغول کارت باش. از صبح و اون شب میگفت چنون تغییر در من ایجاد شد که انگار هیچ نگران درس خوندن برای این مسائل اقتصادی نیستم. دیگه باز با جدیت مشغول کارم شده. همین آیت الله وحید حفظه الله که در قوم الان تشریف دارن، ایشون می‌فرمودن در مرض فوت آشاش من اومدن مشهده نگفتن. ایشون فرمودن اون مطالبی که من در چهارشنبه ها برای طلب ها بیان می‌کردم همش مال خودم بوده. نهاد ایشون می‌فرمود کسی که راضی نیست اسمش رو ببرم. باره برای طلب ها خیال نکنن از خودم تعریف میکنم، اینجا بود. ولی همش مال خودم بود. و ایشون کفایش که تمام شده بود کفایه شروع کرده بود، یه مقدار از کفایه خونده بودن ایشون مریض شدن و آیت الله وحید فرمودن که من آمدم مشهد دیدن ایشون، فرمودن من میمیرم و شما همینجا بمان و این کفایه که من شروع کردم به آخر برسان، چون درسشون خیلی طلبه شرکت میکرد تا طلبه درسشون همینجور بی استاد نمانن. ایشون فرمودن که من گفتم نمیتونم آقا بمانم، باید برم نجف. ایشون دو مرتبه گفتن برم شما بمانید اینجا این درس به آخر برسونید. گفتم نمیتونم بمانم، به چیزی نگفتم. بعد رفتم تهران، یادم نیست که چقدر فرمودن خیال میکنم دو سه ماه یا سه ماه و نیم من در تهران معطل شدم، به هر در که زدم ویزا بگیرن نشد. قبلا اینجوری نبود، خیلی ساده مقدانه و داشتم ویزا بر میگشتم، هر چی کردم نشد ویزا بگیرن، یک بمبست گیر میکردن، واسطای قرار دادم اونام نتونستن کاری بکنن. بعد تصمیم گرفتم گفتم خب حالا که اینجوری منم قوم دیدم برای رفتن قوم به هیچ عنوان اصلا زمین آماده نیست که برم بقوم، مجبور شدم برگشتم آمدم مشهد و از همون جایی که درسیم تعطیل شده بود درس شروع کردم و با آخر کسی دیگه بعد براحتی رفتم به نجف. تعبیرشون این بود که مثل این که این صحبت فرموده مرحوم آشاشم یه دعایی بود که صادق درویش ها میدن دعا میخونن که مارا رو میگرفتن، یک منتر رو گفتن میخونن، تعبیر خودش رو منتر بود، من یادم که نمارا اصلا صحبتشون هر چه کردم بالاخره چاری نشد جز اینه که بیدن حرف مشهد نیخواه انجام بده. درست یک سال آیت الله وحید منزل ما بودن، قوت الله بودن، تابستون که شون میامدن منظر از عباسپور می رفتن خیابان عرض خمینی، تا وقت منظری در نجف داشتن معاوضه کردن با یک منظری در مشهد با داماد آقای خویی، اینجا دیگه آمدن. یک سال نمیدونم چه مشکلی منظر از عباسپور داشت، آمدن منظر مانشون و کورت الله بوده. بعد مرحوم آقای طباسی دیدنشون آمد تام طلاب وقتی دیدنشون آمد نمیدونم به چه مناسبتی آیت الله وحید همین داستان رو بیان کردن. کاش هاشم وقتی من گفت که بیا و من نیامدم، نتونستم اصلا به هیچ جا نه نجف نه قم برم، بالاخره برگشتم اومدم اینجا. این حرفی که شون فرمودن مرحوم آیت طلسی بعد دیم گفت که حالا معنی خوامان معلوم شد. اصلا آیت طلسی خیلی مقید بود، خدا رحمت کرد در درس با ماشاشیم، کمتر روزی بود که شون بعد از درس رفت سوالی ازشون نداشته بشه. و یه طلبه متدینی بود آقای طبسی، زورا مرتب نماد و جماعت آقای مدرس شرکت میکرد، مسجد حاج ملا هاشم کلان پاولی مسجد نوابه، و حتی معروف بود که آقای طبسی در شب دامادی شما نماز شغنده بعد رفته به حجره عروسش، اینقدر مقید نمازی بود و خیلی مقید بود که درس ما رو معاشمشون بفهمه. خیلی مقید بود، کمتر روزی بود که بعد از درس سوالاتی نداشته باشه. یه عرقچین سرش میداشت، فالتو بلندی داشت، به خاطر زیاد سوال کردن بعد از درس شما میشناختیم، چون جمعیت زیاد بوده، ولی بقیه آقایون نمیشناختیم. بعد آقای طبسی فرمود که من یک شب خواب دیدم که اون وقت رفتم برای صبر پای درس مانو آشاشه، ایشون روی صندلی نشسته بود که درس بده که شما وارد شدید. بای وحید درس کرد، تا شما وارد شدید مانو آشاش من جا بلند شد، دست شما رو گرفت جای خودششون و خودش از مدرسه رفت بیرون و درس شما رو ادامه دادین. ای خواب من سالها قبل دیده بودم و نفهمیدم که مانو چی. حالا معلوم شد که تعبیر خوابان همین رو که شما گفتید، که شون به شما گفتن بمانید و شما نموندید و بالاخره مجبور شدید بمانید و بالاخره موندید. مرحوم هاشم در یک کلمه اگر انسان به صورت قبل هم در کسی سوال کرد، گفتم در باریشون اگر خواسته باشم بنده حرف بزنم، بگم در چند سالی که ما خدمتشون بودیم در تمام حرکات و سکناتش، نه در وقتی که راه می رهند، در وقتی که درس می بوند، در وقتی که نشسته بود بعد از درس گفتن مثل سیگار می کشید اینا، که انم به سیگاری می که در حضور امام اعظم علیه السلام چجور معظم هست، ایدن همینجوری بود هستند. هیچ آدم احساس نمی کرد که شون در حضور امام نیست، یعنی به طور کلی تمام حرکات اینجوری بود که خودش در حضور کنه امام می دانست، ولی خیلی منظم و مرتب بودشون. و پایین پای حضرت همیشون نماز میخونیم، گفتم یانه که اون آقای خادمی بود و گفتم یانه علا یه حاله ایشون پشت سر من ماشاشن نماز میخونه همیشون پایین پای حضرت، همون در 15 دفعه میشنستن، هم یک دفعه مرحوم ماشاشن از جا پرید مثل یک کبوتری که یک مرحوم میپره از جا بلند شد، مکسی کرد بعد نشست. گفتم آقا چه بود، چه مشکلی شد؟ فرمود چه کنم که کوری امام زمان علیه السلام بود، از حرم بیرون رفت و به احترامشون حرکت کرده. یعنی این شخصی بود که واقعا به تعبیر آقای خادم بالاخره در خدمت حضرت هم ظاهران رسیده بود و میرسید. علاوه حال آدم بسیار بسیار کم نظیری بودشون، خدا رحمتش کنه، و شاگردم زیادشون تربیت کرد. یه وقتی هم در همون جلسه که ما در دانشگاه برایشون سالگردی گرفتیم، جلسه قبلان گفتن، روز بعدش ما دانشگاه آرازه یک بودم، دیدم که اگر یک برید میخوام برای یک از قوم یا تهران بریم تهران مشهد دانشگاه بیان صحبتی بکنن، با مشکل برخورد میکنیم. همین آیت الله سبحانی میخواست بیان مشهد جلسه که صحبت کنه، کلی مشکل که بالاخره یک ما فرستادیم به تهران که یک بری بریش نگره بیا مشهد. دم اسباب زحمته، بعد ما بالاخره تماس گرفتم با اون فرمانده نیروی هوایی مشهد، بعد با شوخی گفتم کمی مردم آرزو دارن که نهار آستان قصه بخورن، شما مایل نیستید؟ گمان بله. گفتم یک روز شما این دانشگاه رو دیمه رو بود آسان قدسه با کل پرسنلاتون اون یک دسترکار همین گذارم و برید هستن مشهد بید و مهمان دانشگاه رو بیستید. اینا آمدن یک روزم ما کارمانده راهان رئیس راهان دعوت کردیم با همون پرسنش رو اون هم آمدن و یک روزم عرض کنم که گذارم رو دعوت کردیم اون هم آمدن و یک روزم پایین خیابان یک جایی بود مرکز دندان پزشکی بود، خیلی مرکز بزرگی بود، انواع و اقسام کاری دندان پزشکی اونجا انجام می شد. ما دیم مشکل دیم گاه یک تربیه انفرستیم یا یک داره اونا رو دعوت کردیم. با این کار ما دیگه خیلی راحت رفتن. اگر یک ساعت به پرواز هواپیما و نگفتیم ما دوتا سام مسافرتیم می گفت سریع بفرستیم که الان میخواه هواپیما حرکت کن دیگه، اصلا به کلی از این کارم راحت شده. اون روزی که نیرو هوایی آماده بودن روز قبلشون جلسی من ماشخاشم بود، عکس من ماشخاشم همون تو اتاق ما دفتر ما بود. یکی از اینا همشهری آشخاشم بود، نگاه کرد عکسشون دید و گفت من ماشخاشم، نگفتم چرا، گفت ایشون در محل ما به قدری پرموقعیت بود که حتی اگر بود مرحومان، حتی اگر آقای خمینی هم بیاد به اونجا و باز نمیتونه اسمشون از من بره، از بس که مردم بهشون معتقد بودن و ارادت داشتن. هیچ کس تا حالا نیامده و محل ما که کاری بکنه که اصلا مردم از آشخاشم دیگه کمتر یاد کنن. اصلا شب و روز مردم که انده به فکرشون هستن، از بس بهشون معتقد بودن و آدم متدیه نبودیشون و نقل کردن که شون سمیم و مصرف نمی کرده. هم تابستان چند جلسه که منبر می رفته از اون راه منبرش پولی نگرفته و همون یک زن و یک دختری هم که داشت زندگی به خیلی مختصر زندگیش اداره می شده و علای حاله بسیار خدمت کرد و خیلی هم خوب خدمت کرد. طلبای مشتر هم خیلی بهشون معتقد بودن و از دنیا رفت و خداوند انشاءالله بر درجاتشون و همه بزرگان انشاءالله بیفزاید بر شادی روحیشون و همه کسانی که در همین مسیر حرکت میکنن انشاءالله موفق باشن. سلام بفرستید.